در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حتی به خنده ای شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان گرانقدر. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم و شما هم مطلعید، از این هفته روزهای سه‌شنبه برنامه ما مزین است به حضور آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب برنامه.
حالتون خوبه انشالله؟
سپاسگزارم.
الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم. از این جلسه ما یک بحث جدیدی رو آغاز خواهیم انشالله کرد با حاجی حسینی در دور جدید برنامه سمت خدا. ببینیم که ایشون برای سه‌شنبه های ما چه برمغان خواهند آورد. ما خدمتون هستیم حاجی حسینی.
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، تقریبا یه چند هفته است ما در حال مشورت با دوستان هستیم و مطالعه که در دور جدید چه موضوعی رو مطرح کنیم. به این نتیجه رسیدیم که بحث سیره اهل بیت علیهم السلام جاش تو سری برنامه خالی هست و نیاز هست، و مخصوصا آغاز سخن ما خب از وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه، سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه. انشاءالله میخواییم حداقل این هفته های اول مهمان سفره مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه باشه.
به به، چه اتفاق خوبی.
بله، و خب میدانید حداقلش این است که این مدتی که ما تو برنامه هستیم در عبادت، این چون در روایت هست پیامبر خدا فرمودن ذکر و علیین عباده.
به به،
نام امیر مؤمنان، یاد امیر مؤمنان، سخن گفتن از امیر مؤمنان عبادت. این حدیث رو جالب من میدیدم هم منابع شیعه هم منابع اهل سنت همه نقل کردن. ابن عساکر در تاریخش داره، مناقب خوارزمی داره، همه نقل کردن که پیامبر فرمود ذکر و علی عباده. یعنی سه‌شنبه ها انشاءالله با یاد امیر مؤمنان سلام الله علیه در آغاز سیره اهل بیت به این عبادت مشغولیم
انشاءالله. من پیش بینی میکنم که بحث پر مخاطبی هم بشود، چون به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که ما بحث سیره نبوی رو با حاجی حسینی شروع کردیم، بسیار پر مخاطب و پر طرفدار شد و مباحث، و الحمدلله خیلی عظیم بیننده ها از سیره حضرت رسول استفاده کردم. من فکر میکنم در راستای همون بحث مباحث خوبی رو داشته باشیم انشاءالله.
همونطور که شما فرمودید جناب شریعتی، ببینید سیره نبوی با سیره علوی بسیار بسیار با هم نزدیکه. دلیلش هم خیلی روشنه، چون امیر مؤمنان سلام الله علیه آینه تمام نمای پیامبر هست، بنابراین سیره ها به هم نزدیکه.
انفسنا دیگه.
بله، انفسنا به تعبیر شما، تعبیر قرآن، انفسنا و انفسکم، خیلی به هم نزدیک هست سیره نبوی و سیره علوی. همونطور که فرمودید اون بحث سیره نبوی هم دوستان خیلی استقبال کردن، من قبل از شروع به سخن فقط یه جمله رو بخونم. این جمله در این کتاب جورج جرداغه، خب کتابش شاید دوستان آشنا باشن، کتابی داره به نام الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه، یه دانشمند مسیحی هنوزم در لبنان هستش، قریب 100 سالشه. من در یه کتابی میدیدم که آیت الله عظمای صافی گلپایگانی فرموده بودن این کتاب رو ایشون وقتی نوشتند هدیه کردن به آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه.
عجب.
این دانی من این رو خبر نداشتم، توی نوشته های ایشون میدیدم. کتاب رو با یه نامه فرستادن خدمت آیت الله عظمای بروجردی، فرمودن من هیچ کسی رو شایسته تر از شما ندیدم هدیه کنم. یه دانشمند مسیحی چند جلد کتاب راجع به امیر مؤمنان سلام الله علیه نوشته و بعد هدیه کرده به ایشون. ایشون هم خب کتاب رو پسندیدن و دستور به ترجمهش به فارسی دادن. یعنی در حدود شاید 60 سال پیش به فرمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی به فارسی ترجمه شده. یه جمله زیبایی ایشون داره در این کتاب، خطاب به دنیا میگه، میگه یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک، دنیا چه میشد اگر همه نیروهای خودت رو جمع میکردی، فاعطیت فی کل زمان علیا، در هر دورانی یک علی به جامعه تحویل میدادی، تمام نیروهای خودت رو بسیج میکردی یک علی رو در هر دوران. وقت تعبیر پایانیش جالبه، میگه مثل امیر مؤمنان به عقلهی و لسانهی و ذی فقاره، با همون خرد، با همون دانایی، با همون بیان، با همون زبان، با همون شجاعت و صلابت هر دوران جامعه یک علی داشت. این تعبیر این دانشمند مسیحی است. به هر ترتیب ما میخوایم انشاءالله مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام در این مباحث باشیم و در هفته های اول مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه. عرض کردم شباهت های خیلی زیادی داره سیره نبوی و سیره علوی. دلیلش این است که امیر مؤمنان یکی از بهترین، یا باید گفت بهترین در زمره شاگردان مکتب پیامبر، بهترین شاگرد این مکتب هست. من همین آغاز سخنم رو شروع کنم با یک عبارتی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه قاصعه که خطبه معروفی هست. اگر دوستان یه وقتی انشالله این خطبه رو مفصل مراجعه کنن، خیلی خطبه زیبایی هست. خطبه 192 نهج البلاغه معروف به خطبه قاصعه. یه تعبیری داره امیر مؤمنان، می فرماید وقد علمت موضع من رسول الله بالغرابه الغریبه، میدونید که من چقدر نزدیک بودم به پیامبر، و المنزله الخصیصه، جایگاه ویژه‌ای داشتم در محضر پیامبر تا میرسد به اینجا، ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه، من مثل بچه‌ای که دنبال مادر بدوه دنبال پیامبر بودم، یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقه، هر روز پیامبر یک دستور اخلاقی به من میداد و یامرنی بالاقتداء به، به من دستور میداد که این فرامین اخلاقی پیامبر رو در زندگی پیاده کنم. از کودکی همراه پیامبر بودم. بنابراین خب عرض کردم سیره نبوی و علوی، چون پیامبر آینه تمام نما و بهترین و برجسته ترین صحابی و شاگرد پیامبر خدا هست، این هم بسیار نزدیک است این سیره. اگر موافق باشید من سخنم رو باز، چون قبلا مشغول سیره نبوی بودیم، باز هم یک سخنی از پیامبر در مورد امیر مؤمنان سلام الله علیه آغاز کنیم که اینها ارتباطشون به هم
خیلی خوب
نزدیکتر محفوظ بشه. جالب این حدیث رو میدیدم هم در اعمالی شیخ طوسی، هم در اعمالی شیخ صدوق، هم ابن عبدالحدید که از شارحین نهج البلاغه و از دانشمندان اهل سنت، همه نقل کردن. داستان در جنگ صفین هست. عمار یاسر شهید همین نبرد که در رکاب امیر مؤمنان سلام الله علیه به شهادت رسید، قبل از شهادتش میگفت سمعت من رسول الله، من خودم از پیامبر شنیدم که به امیر مؤمنان میفرمود یا علی ان الله قد زینک بزینتن، خدا به تو زینتی داده، زیوری داده که از این زیور و زینت محبوب تر نزد خدا وجود نداره.
چی اون زینت
که عمار یاسر، این سرباز، این شهید، قبل از شهادتش، شاید یک روز دو روز قبل از شهادتش، این سخن را از خودش به یادگار گذاشت. میگه پیامبر به امیر مؤمنان فرمود که وهب لک حب المساکین. دو زینت در این روایت آمده، یکی فرمودن زینک به زهد فی الدنیا، زندگی تو زندگی زاهدانه است، و دوم حب مساکین، دوستی به مساکین، بیچاره ها، گرفتار ها. هر دوش جالبه. حالا من به هر دو اشاره میکنم. یعنی وقتی پیامبر میخواد از امیرالمومنین تعریف بکنه، زینتی که از این دیگه محبوب تر نیست پیش خدا، یکی زندگی زاهدانه و دوم محبت به مساکین و نیازمندان و گرفتارها. البته حالا زهد و بعدن اشاره میکنیم به معنای نداشتن نیست، نه به معنی این که انسان تعلق به دنیا نداشته باشه. این حالا انشالله اگر فرصتی شد در زمان. این ویژگی دوم، حب المساکین. ما میخوایم عرض کردم این روزا سفره مهمان امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، هرچی بیشتر سر سفره حضرت باشیم و از کلمات حضرت بهره ببریم زیباتره. یادم هستی وقتی مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمودن تو سخنرانیاتون از نهج البلاغه بگید، و تعبیر ایشون این بود، میفرمودن وقتی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بگید، مردم دیگه مستمع شما نیستن، پای منبر شما ننشستن، پای منبر امیر مؤمنان نشستن. بنابراین همه ما پای موعظه امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم. این محبت مساکین موج میزنه در کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه. از جمله من اشاره کنم به این نامه‌ای که حضرت به مالک اشتر می نویسد، عهدنامه مالک اشتر که معروف است. یه فرازی در این عهدنامه هست: الله الله فی طبقت سفلا. مالک، خدا رو در نظر داشته باش، خدا رو در نظر داشته باش در مورد این طبقات پایین. الذین لا حیلت لهم، این بیچاره هایی که چاره ای ندارن، دستشون به جایی نمی رسه. من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و زمنا. آدمی که به مساکین علاقه داشته باشه، به تعبیر پیامبر عهدنامش هم سفارش به مساکینه. مالک، رفتی در مصر، مواظب مساکین، محتاجین، گرفتارها، بیچاره ها، زمینگیرها باش. یه داستانی رو میدم جالب، حالا همین آغاز سخن عرض کنم. مرحوم علامه در بهار از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل کردن. جنگ بدر که تمام شد، پیامبر خدا غنایم رو که می‌خواستن تقسیم کنن، کسی آمد اعتراضی کرد، سعد ابن ابی وقاص اعتراض کرد به پیامبر، گفت یا رسول الله، این چه جور تقسیم غنایمه؟ شما بین طبقات مختلف یک جور تقسیم می‌کنی، اغنیا، فقرا، ضعفا، همه رو دارین به یه دید نگاه می‌کنی. خیلی تعبیر قشنگی. حضرت خیلی ناراحت شدن، فرمودن هل تنصرون الا بضعفائکم، هل تنصرون الا بضعفائکم، پیروزی های شما غیر از این است که دست همین طبقات پایین و ضعفایی که شما به حسابشون نمیارید، پیروزی شما با اینا نیست؟
یعنی پیروزی شما مدیون حضور این هاست.
الان هم همینطوره. میدونید در همه جوامع دینی در انقلاب ما کیا بودن؟ در اصل انقلاب. الان در خانواده های معظم شهدا ببینید، نوع این خانواده ها در هر کجایی که حضور مردم لازم باشه همین طبقات هستن. هل تنصرون الا بضعفائکم، همین طبقات پایینی ها که به نظر شما نمیاد، مثلا اینا وسیله پیروزی، مدیون اینا هستید، اینا وسیله پیروزی هستن. حضرت میفرمود الله الله فی طبقات السفلا. بعد یه جمله ای داره در ادامه: فلا یشغلنک انهم بطرون. خیلی مهمه. ببینید جناب شیخ، سخن به مالک اشتره. مالک، شخصیتی با اون عظمت که ما هر چی بگیم در عظمتش کم گفتیم. یعنی اگر ما بخوایم 5 نفر از اصحاب امیر مؤمنان، یاران با وفا و خوب حضرت رو نام ببریم، یکیش مالکه. ولی حضرت بهش هشدار میده: فلا یشغلنک انهم بطرون. یه وقت غرور قدرت تو رو مشغول نکنه و فراموش کنی این طبقات پایین رو. بطر یعنی مغرور نشی، امروز قدرت دستت آمده، مغرور نشی، یادت بره این طبقات
دیگه، اینا رو نبینی،
مساکین و محتاجین و گرفتارها و زمینگیرها رو. تفقد امور من لا یصل الیک منهم، اونایی که دستشون به تو نمیرسه به فریاد اونها برس. دوستان یادشون هست حتما در سیره پیامبر گفتیم، پیامبر میفرمود ابلغونی حاجت من لا یقدر، اونایی که نمیتونن دستشون رو به من، دستشون به من نمیرسه، شما واسطه بشید پیام اونها رو برسونید. اینجا به مالک میفرمود مواظب اونها باش، اونایی که تو حقر و هر رجال، اونایی که دیگران با چشم تحقیر به اونها نگاه میکنن. وجعل لذوی الحاجات، یه فرصتی قرار بده گرفتارها بتونن راحتی به راحتی به حضور تو بیان، بدون اینکه، جالب این روایت، تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک. نگهبانا رو بذار کنار، محافظین رو بذار کنار، بدون محافظ، بدون نگهبان مردم بیان حرفشون رو با تو بزنن
بی واسطه و بدون هیچ پرده‌ای.
وقتی میان حرف بزنن دیگه مراقب اونجا نباشه، محافظ اونجا نباشه، بتونن راحت حرفشون رو بزنن. فإنی سمعت رسول الله، باز اگر بینندگان حتما یادشون هست گفتیم پیامبر خدا یه کسی آمد به حضرت سلام کرد، یه مرتبه مضطرب شد از بس شنیده بودن تاریخ پادشاهان رو، فکر میکردن پیامبرم یه شاهه، پادشاهه. حضرت فرمودن چرا اینجوری شدی؟ هفن علیک، لرزید، اون طرف لرزید، فرمود هفن علیک فلستو به ملک، آسان بگیر، من پادشاه نیستم، هفن علیک. ببینید این این تعبیر راجب زندگی امیر مؤمنان و سفارش امیر مؤمنان هست. فرمود فإنی سمعت رسول الله، من از پیامبر شنیدم، لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من الغلی غیر متعتع، اگر جامعه نتوانند ضعفا حقشون رو بدون لکنت زبان بگیرن، بگن حرفشون رو بزنن بدون سختی، اگه نتونه ضعیف حرفش رو راحت بزنه اون جامعه رستگار نمیشه. لن تقدس، روی رستگاری نمیبیند اون جامعه که نتونه ضعیف غیر متعته، یعنی بدون لکنت زبان راحت حرفش رو
بزن. حرف بزنه.
اگه بناشون موقع سخن گفتن به لکنت زبان افتادن و با احتیاط صحبت، بگیم نگیم، مصلحت هست نیست، بنویسیم ننویسیم، برامون عواقبی داره نداره، ملا، این جامعه رستگار نمیشه. جامعه ای روی رستگاری میبینی کسی میخواد حرفش رو بزنه راحت حرفش رو بزنه. جالب، حالا من قبل از این کلام رو بخونم، در خطبه 216 حضرت باز تعبیر زیبایی داره، میفرماد فلا تکلمونی به ما تکلم و بهل جبابره، اونجوری که با شاهان و جبارها حرف میزنن با من حرف نزنید. ولا تتحفظوا مني، وقتی میخواهید با من حرف بزنید ملاحظه کاری نداشته باشید،
راحت حرفتون رو بزنید،
راحت حرف. لا تتحفظوا مني، جمله پایانی، ولا تخالطوني بالمصانعه، ساختگی با من حرف نزنید، تشریفاتی با من راست بگید، با من هیچ ملاحظه‌ای نداشته باشید. اگر خداوند به کسی محبت مساکین رو در دلش قرار داد، اگر پیامبر به عنوان یک افتخار، یک امتیاز استثنایی، یک امتیازی که محبوب ترین امتیاز پیش خداست، محبت مساکین رو قرار داد، اون وقت آثارش این میشه، خودش که با مساکین هست هیچ، به یک فرماندار، به یک استاندار وقتی میخواد دستور بده مهمترین دستورش اینه مواظب باش. یه جمله زیبای دیگه هم عرض کنم، در حضرت میفرماد فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، مالک مواظب باش، اگر یه وقت نمی کاری برات پیش آمد از مردم دور شدی، دوری تو از مردم طولانی نباشه. میدانید در گذشته یکی از کارهای خیلی خوبی که بوده در صدر اسلام، خب حالا تقریبا کمتر شده، این است که در گذشته معمولا ولات ائمه جماعات بودن، والی، حاکم، فرماندار، استاندار، خودش امام جماعت هم بوده، خودش امام جمعه بوده، یعنی الان استاندار جمعه نماز جمعه میخونه، فرماندار نماز جمعه میخونه، حاکم نماز جمعه میخونه، نماز جماعت میخونه، تمام وقت شبانه روز در اختیار مردم بودن. فلا تطولن احتجابک عن رعیتک و انما الوالی بشر. ما داریم به عجله اینا رو میخونیم آقای شریعتی، ولی خدا میدونه هر کلامش باید روش توقف کرد، باید تابلو بشه تو زندگی ما. همین که امیر مؤمنان فرمود جامعه بخواد روی رستگاری ببینه، شرطش همینه، انما الوالی بشرون، فهم والی بشر مثل دیگران، عالم الغیب و شهادات که نیست، پس بنابراین باید میان مردم باشه، حجابی بین خودش و مردم ایجاد نکنه تا از اخبار مردم، گرفتاری های مردم با خبر باشه. این که در یه روایت دیگری داریم پیامبر خدا فرمود ایما وال احتجب عن حوائج الناس، اگر یه حاکمی بین خودش و مردم پرده ایجاد کرد، احتجب الله یوم القیامت عنه و عن حوائجه، خداوند فردا قیامت بین او و حوائجش پرده ایجاد میکنه، نمیذاره دستش به خدا برسه، نمیذاره اونجا گرفتاری هاشو،
اگر اینجا بین خودش و مردم فاصله انداخت،
فردا اون وقت خداوند بین او و حوائجش
فاصله میندازه.
جمله پایانی این کلام رو بخونم، من اکثر حاجات الناس الیک ما لا معونت فیه علیک. حضرت میفرماد مالک بدان این که من انقدر اصرار دارم مردم دسترسی به تو داشته باشن، فوری بهانه، چقدر دقیقه، فوری بهانه نیار که آقا مردم نیازهای مالی دارن و ما نمیتونیم نیازهای مالی همه رو برآورده کنیم. نه اینجور نیست مالک، ان اکثر حاجات الناس الیک بیشترین حاجت های مردم، گرفتاری های مردم، ما لا معونت فیه علی، معونه ای نداره. چطور معونه نداره؟ چی میخوان مردم که معونه ای نداره؟ من شکات مظلمتن او طلب انصافن فی معاملتن، میخوان شکایت کنن از ظلمی که بهشون رشده، یکی کسی بهشون ظلم کرده، در حکومت اسلامی مظلوم واقع شدن، میخوان شکایت. خرجی نداره، شما جلو ظلمو بگین، جلو ظلم گرفتن که خرج نداره که. مع ان اکثر حاجات الناس الیک ما لا معونت فیه علی، هیچ خرجی نداره، نترس. فکر نکن اگه مردم الان بیان هر کسی نیاز مالی داره، نه، میخوان رفع ظلم بشه ازشون. او طلب انصاف فی معاملته، یه معامله با اونها شده، جوری با اونها برخورد کردن، بی انصافی کردن، معامله نه فقط تجارت، نه، دیگران باشون بی انصافی رفتار کردن، میخوان جلوی ظلم گرفته بشه، جلوی بی انصافی ها گرفته بشه، در اختیار مردم باش. ببینید اگر کسی علاقه حب المساکین رو داشت، همش فکرش، همش غمش گرفتاری مردمه، مشکل مردمه، مردم دسترسی به
دغدغه و زندگیش میشه همین دیگه،
دارن ندارن، بله، دستشون میرسه نمیرسه، مشکلاتشون چیه، میتونن حرفشون رو راحت بزنن یا نه. من بازم تأکید میکنم اگر میخوای مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، فقط این نیست که ما حالا بگیم به 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 عجب کلماتی اینا رو باید تابلو کرد، اون مسیحی اینجوری گفته، اون اهل سنت اینجوری گفته، دیگران این به جایی نمیرسیم. اگر جامعه بنا گذاشت، آحاد جامعه بنا گذاشت، واقعا سفره مهمان امیر مؤمنان سلام الله علیه باشه، سیره اهل بیت، سیره علوی تو زندگی پیاده میشه
ان شاء الله. این فرازهای بسیار عالی و نابی راجع به حسینی انتخاب کردن از عهد مالک اشتر و من فکر میکنم که بسیار نکات لطیفی داشت و هر فرازش راجع به حسینی یک معیار بود برای زندگی امروز ما و خدا بکنه که ان شاء الله ما فاصلمون رو کم و کمتر بکنیم. حالا ان شاء الله دوستان میتونن مراجعه بکنن دیگه، بله، به این عبارات، بله، عهد مالک اشتر، بله، در نهج البلاغه شریف،
بله، نامه 53
نهج البلاغه،
در بخش نامه ها نامه 53.
خیلی خوب.
واخه این یه جمله های شریفی، من حالا همینجا عرض کردم برای اینکه خیلی کلیگویی نگفته باشیم، کلیگویی نکرده باشیم و یه استفاده کرده باشیم. من همینجا تون پیام های هفته گذشته رو میدیدم مفصل، خدا شاهده که خب شما هم در جریان هستید، هزاران پیام، واقعا ساعت‌های زیادی، ده ها صفحه برای ما وقتی ارسال میشه، خیلی وقت گرفته میشه، آدم نمیتونه همینجور بخونه و از کنارش عبور بکنه. یه کسی نوشته آقا شما سیره نبوی دارید میگید، الان هم داریم سیره علوی میگید، باز دوباره پیام میدن. حتما شما که میگید پیامبر اینقدر به فکر مردم بود، الان این هفته میگن شما این همه گفتید امیر مؤمنان به فکر مساکین و بیچاره ها و گرفتارها بود، آیا پیامبر راضی هست؟ آیا پیامبر خدا راضیه با این همه مشکلاتی که حالا این نامه‌ای که این عزیز نوشته بود، نوشته بود جوانهای ما مشکل اشتغال، سه تا مشکل اساسی دارن، مشکل اشتغال، مشکل ازدواج و مشکل تحصیل، آیا درسته با این مشکلات ما یه هزینه های دیگه، یه خرجه دیگه؟ میبینید دیگه امروز الحمدلله هر روز یه گوشه، یه جشنواره، یه اجلاسیه، یه سمیناری، عرض کنم هزینه هایی که آخرش هم مشخص نمیشه، متاسفانه مثل اینکه جز اسرار هست، معلوم هم نمیشه چقدر هزینه. آیا با اون نیازهایی درست سیره نبوی همینو میگه
این که اولویت های متغییر بکنه و عوض بشه،
همینه یا نه؟ واقعا پیامبر اینجوری بود، امیر مؤمنان آقای شهیدی؟ من یه برنامه رو چند شب پیش تو رسانه میدیدم، خیلی متاثر شدم واقعا، یه آماری رو شنیدم، یکی از مسئولین رده بالای دانشگاهی میگفت، میفرمودن که الان در کشور به نظر من آمارها باید در صدر اخبار بیاد، نه یه گوشه یه مصاحبه رد بشه. حالا این که عرض کردم مشکل تحصیل، مشکل اشتغال، واقعا مشکلات، مشکل ازدواج، قطعا این حرفا اثر داره، این گفتنها اثر داره. اون هفتم تو برنامه چهارشنبه من گوشم کردم، برنامه جای ماندگاری، خب بعضی آقا چه تأثیر داره؟ قطعا تأثیر داره،
چی تأثیر نیست؟ بله
داره. بله، ایشون گزارش میداد که ما از این آماری که ایشون میداد، میگفتن 300 مال سال گذشته 331 هزار نفر جوانی که رفتن شرکت کردن برای رشته دکترا،
331 هزار نفر.
چند نفرشون رو ظرفیت دانشگاه ما چند درصدشون رو میتونه بپذیره؟
خیلی خیلی کم،
5%.
بله
5%. و ایشون میگفتن که عرض کردم یکی از مسئولات بالای دانشگاه ها بود، میگفتن که 95% این که میگن فرار مغز ها واقعا چه مصیبتی، 95% شما از دست میدید. و آمار متأثر عرض کردم، تأثرش بیشتر و تأثرش واقعا بیشتر، میگفتن که حالا اینایی که نمیتونیم ما جذب کنیم، گفتن سال گذشته 150,000 نفرشون ثبت نام کردن برن خارج از کشور درس، کجا میرن میخونن؟ آمار ایشون بود، میگفتن بیشترشون میرن همین دانشگاه‌های درجه 2 و 3 اطراف خودمون، کشورهای اطراف.
بله.
درجه 2 و 3 کشورهای اطرافمون. یا راجع به کارشناسی ارشد بازشون آمار میدادن که مثلا 900,000 نفر، بالای 900,000 نفر شرکت میکنن، ما 26-27% میتونیم پذیرش بکنیم، بقیه معطل. اگر ما این مشکلاتو داریم، اگه ما مشکل تحصیل داریم، اگه ما مشکل ازدواج داریم، اگه ما مشکل اشتغال داریم، خب باز من یه خبری همین روزا میدیدم، نوشته بودن که در کشور حدود 10 میلیون پسر، 10 میلیون دختر مجردن و مشکل ازدواج دارن، باید ازدواج کنن. آقای قرائتی وقتی یاد کنیم روز سه‌شنبه هم روز آقای قرائتی بوده، ایشون وقتی
فرمودن
هم تمام این حرفایی که ما میزنیم راجع به مبارزه با فساد و اینا، همش حرف، همش کشکه. راه اصلیش ازدواج. ما 20 میلیون 10 میلیون پسر دختر، حدود 20 میلیون دختری داریم که مجردا میخوان ازدواج بکنن.
راه حل اصلیش ازدواج.
واقعا راه حل، بقیهش به تعبیرش همش حرفه، همش همین، نمیگیم، اما حرف اصلی، راه حل اصلی، پای اولش بحث ازدواجی. چیکار کنیم برای ازدواج؟ ما دیگه از بس گفتیم دیگه تکراری شده، ولی باز یه خبر تازه میدم جالب بود برام. ما گفتیم با بانک‌ها بیان حداقل این 5 میلیون وام ازدواج راحت بدن که 1 میلیون نفر الان تو نوبتن. دیدم یه مصاحبه بازی که از مسئول بانکی داشت که بانک مرکزی، که اگر بیان این 5 میلیون رو بکنن 3 میلیون، ما یه طرح میدیم شاید به این 1 میلیون نفر 5 تومن رو بکنن 3 تومن، شاید ما به این
که بگه متقاضیان انقدر در نوبت نمونن.
آره، 5 یه وقت میشه 3 تومن
رقم وام رو کم
چی میخوان باهاش خریداری بکنن. حالا تو باز ما همون حرف قرض‌الحسن رو گفتیم، بازم تاکید میکنیم، خیلی هم استقبال شده، واقعا مردم باید یه فکری بکنن. مردم به دنبال یه نگرانی دارم، یه خبری رو شنیدم، انشالله اینجور نباشه. شنیدم بانک‌ها که دارن سودشون الان میبرن بالا، انشالله که اینجور نباشه. حالا بینندگان ما پیام بدن، ما نگرانیمون برطرف، چند روز ما نگرانیم، خدا شاهد انشالله نگرانی ما رو برطرف کنن. نوشتن که چون بانک‌ها سود بردن بالا،
سود سپرده‌ها رو
بردن بالا، یه عده از صندوق‌های قرض‌الحسنه پولشون رو میگیرن میبرن بانک‌ها که به اون سود بالاتره برسن.
این خوب نیست،
این خوب نیست. حتما اگر امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد الله الله فی طبقات السفلا، مساکین، نیازمندان، گرفتارها، مشکلات، یه وظیفه، وظیفه حاکمه. ما هم وظیفه داریم، فقط نیست که بگیم حاکم، حکومت وظیفه، ما چیکار کردیم؟ این یادمون نره، این گرفتاری مردم رو، مخصوصا در روزای پایان سال هستیم. باز در پیام بینندگان بود، من به گمانم اگر پیام ها رو نخونیم خب راحت تریم، ولی خب وظیفه میدونیم واقعا ساعت ها و اول، اگه نخونیم راحت تر میتونیم ادامه بدیم. یه عزیزی نوشته بود که سفارش کنین آخر سال، شما که گفتی سیره نبوی اینقدر بود که دیون رو، راجع به بحث دین ما صحبت کردیم.
بله بله.
کسی از دنیا میرفت، پیامبر سوال میکرد مدیونن یا نه، وقتی میخواستن نماز به جنازهشون بخونن پیامبر سوال میکردن مدیون هست یا نه. اگه میگفتن مدیون، پیامبر نماز نمیخوند. در حالات پیامبری نماز نمیخوندن، به جنازه مدیون نماز نمیخوندن. نه اینکه نخونن، فرمود دیگران بخونن، حتما نباید پیامبر بخونه، فرمود دونکم صاحبکم، شما یک کسی بخون نماز من نمیخونم.
در واقع براشون مهم بوده، برای حضرت
سوال کردن از امام صادق، واقعا همین جوره پیامبر نماز نمیخوندن به جنازه مدیون؟ و یال مدیون جرمی مرد، مسلمانه باید به جنازهش نماز. حضرت فرمود بله، میخواستن اهمیت دین رو جلوه بدن. مردم مواظب. حالا شاهدم اینو نوشتن، شما که اینجوری گفتید بگید حداقل آخر ساله. یه خانومی نوشته که من تو خانه ها کار میکنم، بگید حقوق کارگران رو در آخر سال، پولی که ما تو این خانه ها کار میکنیم بهمون بدن، ما بتونیم شب عیدی چیزی، حالا هم اونا هم کارخانه ها، کارمندا، به هر ترتیب. اگر میگیم الله الله فی طبقات السفلا، اگر ویژگی امیر مؤمنان شوخی نیست، ان الله قد زینه، که یا علی خدا به تو افتخاری داده، زینتی داده که محبوب ترین زینته، یکیش زاهدان زندگی کردن، حب المساکین، محبت به مساکین و بیچاره ها و گرفتار ها، انشالله در زندگیمون داشته باشیم
انشالله. حالا نکاتی که شما از اون عهد مالک اشتر اشاره کردید، من فکر میکنم مشی و دعب حضرت هم به طریق اولا همین بوده دیگه، و خدا کنه که ما فاصلمون رو روز به روز با حضرت کم و کمتر بکنیم. حاج حسین، به برکت همین آیات نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به محضر قرآن کریم. امروز 12 روز از قرار روزانه در دور سوم ختم قرآنمون میگذره، لذا صفحه 12 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 77 تا 83 سوره مبارکه بقره باز میکردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي.
اگر خلق عالم علی علیه السلام رو میشناختند دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند جهنم آفریده نمیشد. ای خدا ما را در بهشت عشق علی جاودان بدار. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. اشاره قرآنی امروز حاج حسینی بفرمایید، ان شاء الله خدمتشون باشیم. بفرمایید.
بله، این آیه‌ای که در پایان این صفحه تلاوت شد راجع به احسان به پدر و مادر، خیلی جالبه، بینندگان آشنا هستن با این آیه. 6 تا آیه تقریبا در قرآن به این تعبیر داریم، لا تعبدون الا الله. در کنار یک تاپرستی چی اومده؟
فبالوالدین
احسان. احسان به پدر و مادر 6 مرتبه در قرآن در کنار مهمترین مسئله توحیدی، لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسان. باز ما اون هفته مسئله گفتیم راجع به این که آیا پدرها میتونن تو خانه
اجبار بکنن برای کار اینا.
بعضی از بینندگان پیام دادن، ناراحت شده بودن، گفته بودن نه آقا این حرف اصلا درست نیست، شما اینجوری میگی دیگه بچه‌ها هیچ به حرف ما گوش نمیکنن،
همینجوریش گوش نمیکنن.
ما این آیه رو دوباره و بالوالدین احسان گفتیم، بچه‌ها وظیفه احسان به پدر و مادر دارن، اما از اون طرف خب پدر و مادرها مجبور نکنن. یه روایتی میدم چون ادامه آیه داره، وذل قربا ولیتاما ولمساکین، در کنار یک تا پرستی احسان پدر مادر، خیشاوندان، یتاما و مساکین. که امیر مؤمنانم زینتش محبت مساکین بود. یه حدیثی رو میدیدم، اینم جالبه چون بحثی که شما دارین با حاجی فرحزاد راجع به برکت،
بله،
حدیث در بهار علامه مجلسی هست، اطعم المساکین، در روایت داستانی داره که پیامبر خدا در بازار کوفه قدم میزدن، در بازار کوفه قدم میزدن، داستان مفصله، یه روزی شاید گفتیم، رسیدن به خرما فروش ها، فرمودن اطعم المساکین، به مساکین، به نیازمندان قضا بدید، یربو کسب بکن تا کسبتون رونق
بگیره،
به مساکین اطعام کنید تا خدا برکت به کسبتون. اگه آدم باور، اینا بار صد بار گفتیم، اینا باور میخواد، ما با به مساکین بدیم کم میشه ازش؟ نه، قرآن میفرمود بیشتر میشه. امیر مؤمنان تو بازار کوفه قدم میزد، به بازاریا میفرمود به مساکین اطعام کنید تا خدا برکت به کسب شما بده.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. یک مژده بدم به بیننده های خوب اون، یک بشارت به همه اونهایی که علاقمند سلسله مباحث سمت خدا هستند و کتاب های برنامه رو دنبال میکنن و علاقمند به مطالعه هستند. بعد از انتشار جلد اول وعده های الهی به صابران، همین روزها وعده های الهی به صابران جلد دومش هم منتشر شده، دوستان اگر این رو نشون بدن. سلسله مباحث سمت خدا که در خدمت آقای حسینی عزیز بودیم، این مباحث به رشته تحریر در آمده و بعد هم وصیت‌نامه که راهنمای نوشتن وصیت‌نامه هست برای آقایون و خانم ها. بله، میخواد نشون بدید؟ خیلی خوب، خیلی خوب، میتونید بگیرید رو. بسیار خوب. بله، وعده های الهی به صابران، صبر بر مصیبت، صبر بر بیماری، صبر بر گناه، صبر بر بد اخلاقی در خانه و صبر بر فقر، عناوین این کتاب هست و این وصیت نامه هم دوستان اگر میتونن نشون بدن. بله، خیلی خوب. برای تهیه این کتاب ها دوستان میتونن به صفحه 777 شبکه پیام نما یا تلتکس مراجعه بکنن. دوستان به اونها خواهند گفت که محصولات فرهنگی و کتاب هایی که در برنامه معرفی میشه رو چگونه میتوانن تهیه بکنن. ضمن اینکه با جای حسینی عزیز هم خسته نباشید، دست من ایزاد میگیرم.
متشکرم.
خدمتتون هستیم. بخش پایانی این گفتگو در اختیار شما.
فقط من یه مطلبی عرض کنم راجع به این کتاب که فرمودین، راجع به وصیت نامه. من باور بفهمید که از دغدغه های خیلی دائمی و همیشگی و شدید ما مسئله وصیت نامه است. مسئله شو خوب مفصل در چند جلسه گفتیم. مشکلات فراوانی تو وصیت های ما هست، عرض کردیم. الان برید در پرونده های قضایی ببینید، بسیاری از پرونده های قضایی در دادگاه ها دعوا بین برادر و خواهر سر ارث پدر،
چه کدورت هایی که ایجاد نمیشه،
چه دعواهایی، بله، چه درگیری هایی برادر و خواهر دعوا کردن سر چه کاریه. گفتیم اینقدر ما میتونیم مشکلات فراوانی رو با یه وصیت نامه حل بکنیم. من نمیخوام خدای نکرده معاذ الله بخوام منتی بگذارم، ولی باور بفرمایید این وصیت نامه بیش از چند تا کتاب وقت ما رو
وقت گرفته،
بیش از چند
که
کتاب.
اون دقایق و ظرایف کار رو در واقع
40 تا مسئله رو تذکر رو در آغاز نوشتیم. کسی میخواد وصیت نامه بنویسه، این تذکرات رو باید بخونه، حتما باید بخونه. اگه وصیت نکنیم چه آثاری داره، وصیت به ثلث تعبیرش چیه، تفسیرش چیه، چه جوری میشه، خیلی مفصل، خیلی وقت با دغدغه و حساسیت، چون مسائل فقهی فراوانی هم داشته. امیدواریم مردم کوتاهی نکنن. یه وقتی یا تو باشه عرض کردیم، گفتیم اگر کسی تو همین جام نوشتیم، اگر کسی وصیت نداشته باشه، هیچ نداشته، ثروتمندترین آدم روی زمین باشه، ثروتمندترین آدم روی زمین از دنیا بره، ولی وصیت نکرده باشه که نماز و روزه برا من بدن، آقای شریعتی به فتوای مشهور فقها ورثش وظیفه‌ای ندارن.
اگر وصیت نکرده،
اگر وصیت نکرده باشه. بحث پسر بزرگتر الان باز بینندگان پیام، اون بحث جدا، فرض کنید پسر بزرگتر نداره،
بله،
فتوای مشهور فقها یه کلمه ننویسه من نمازم و قضام، نماز قضا و روزه قضا، به مشهور فقها ورثه وظیفه، این خیلی کار رو آسان میکنه، ولی مسائلش دقیقه، پیچیده است.
این مسائل اینجا اومده دیگه، آجا
تمام مسائل آوردیم، خیلی خدا خیلی
خیلی خیرتون بده انشاءالله، خیلی خوشحال دوستان استفاده میکنن.
من اگر فرصت باشه یه جمله اشاره کنم از عهد امیر مؤمنان سلام الله علیه به مالک اشتر، این نامه 53، چون باز در پیام بینندگان بود، این جمله رو اشاره کنم به پیام هم جواب داده باشیم. حضرت راجع به نماز، ما نگفتیم در سیره پیامبر حضرت به معاذ بن جبل فرمود که ایاک ان تکون فتانن،
بله،
نماز، بله، طولش نده که مردم فراری بشن از نماز جماعت، نماز طولش نده. خب حالا ما اون هفته هم گفتیم که حضرت چه سوره هایی میخوندن، چه دعاهایی رو پیامبر بیشتر میخوندن، که حالا دوستان زیرنویس میکنن، خیلی از دوستان سوال کردن اون 4 دعایی که پیامبر زیادتر میخوندن. حضرت به معاذ ابن جبل فرمودن که ایاک ان تکون فتانا، نماز تو طولانی نکن. یکی از بینندگان نمیشه که آقا خب این نماز جمعه ها رو چرا شما نمیگید چی؟ اما میره نماز جمعه، البته راستم میگم بعضی نماز جمعه ها واقعا طولانیه، من دست همه ائمه جمعه رو از دور میبوسم ولی خودم رفتم نماز جمعه، حالا من میترسم امروز دیگه امام جمعه ها به ما رفتم نماز جمعه آقای شریعتی ساعت 3 نماز تمام.
ساعت 3؟
3 نه ساعت رسمی، این ساعتی که همین ایام.
بله بله.
3 ما برگشتیم خونه ساعت 3.
عجب.
پیامبر گفتیم لا یطیل الخطبه، خطبه رو طول موعظه رو طول نمیدادن، طول نمیدادن، انما هن کلماتون یسیرات. گفتن آقا شما منم من یه تقاضایی دارم، این جدی پیشنهاد خیلی آسونم هست، به نظرم خیلی با برکته. اگر ائمه جمعه صدای ما رو میشنون با کمال تواضع عرض میکنم، مسئولین دفاترشون میشنون، کسی میشنوه به اطلاع این بزرگواران برسانه، یه سامانه پیامکی در هر شهری برای هر نماز جمعه تأسیس بکنن که پیامهای مخاطبین نمازگزاران به اون سامانه بیاد، امام جمعه هر هفته بشنوه بخونه پیام مردم.
خیلی پیشنهاد خوبیه، خیلی خوبه.
شریف اگه ما تو همین برنامه این سامانه پیامکی نبود چقدر ضرر داشتیم؟ واقعا من الان نمیدونم هفته دیگه چی خواهم گفت، سلسله بحث معلومه، عنوان بحث معلومه، ولی فراوان ما مباحث رو با
برای جهت میده پیام ما به
پیام مخاطبین.
بله
اگر ائمه جمعه این هزینه ای هم نداره یه سامانه پیامکی تاسیس بکنه
ساده و مؤثر.
بله بله. بله. همه تهران این کارو بکنن، مراکز استان، یه شهر دور افتاده، یه روستا میکنه، هیچ به بخش دور افتادم. الان ما بیش از 500 تا الحمدلله نماز جمعه داریم به برکت انقلاب اسلامی، از برکات امام رضوان الله علیه است. این 500 تا سامانه پیامه مردم که آمدن انتقادی دارن. حالا امام جمعه امروز مطلبی گفته، این آقا من یه انتقاد ندارم، ما این همه حرفا میزنیم، بینندگان انتقاد میکنن، پیشنهاد میدن، ما با جان و دل میپذیریم. آقا امام جمعه این مطلبی که امروز فرمود این اشکال داشت، این مطلب رو بیشتر بگی، این مطلب نیاز ضرور، یه سامانه پیامکی این تذکرات رو بدن، اون تذکر طولانی شدن یا اونا رو هم تو همون سامانه
همونجا قید بکنن. آره خیلی.
از وقت یه عده نوشته بودن که آقا امام مثلا امام جماعت ما از اون طرف خیلی سری نماز رو میخونه که ما به نماز نمیرسیم، اونم یه مشکله. ببینید امیر مؤمنان، من عهد امیر مؤمنان رو بخونم، حضرت به مالک اشتر فرمودن که سله وقتی میخوای نماز بخونی یه جوری نماز بخون، میگه من سوال کردم، اذا قمت فی صلاتک، میفرماید از پیامبر سوال کردم من چه جوری نماز بخونم، به من یاد داد پیامبر. امیر مؤمنان میفرماید پیامبر به من یاد داد که سله بهم که صلات اضعفهم و کن بالمؤمنین رحیما، رحم داشته باش به مسلمانات تو نماز. یعنی چه رحم داشته باش؟ لا تکونن منفرا ولا مضیعا، نه یه جوری کن مردم از نماز و جماعت و جمعه فرار کنن، نه نماز رو به مالک حضرت.
بله.
نه یه جوری باشه که نماز ضایع بشه. من همینجا بگم در حالات پیامبر گرامی اسلام هست، حضرت وقتی ذکر و رکوع رو می‌خواستن بگن سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده، ذکر سجده پیامبر سه تا سبحان ربی الاعلی و بحمده، نه منفر باشیم نه مضیع، نه نماز رو ضایع بکنیم اونجوری که مأمون به نماز ما نرسه، نه اونجور نماز رو طول بدیم که مردم از جماعت فراری باشن. این در عهد مالک، عهد امیر مؤمنان سلام الله علیه به مالک اشتر، نامه 53. و اذا قمت فی صلاتک للناس، وقتی امام جماعت مردم هستی، فلا تکونن منفرا ولا مضیعا، اعتدال رعایت کن، نه مردم رو فراری بده نه نماز رو ضایع کن.
بله.
از بین نبر، اون حدی که باید باشه رعایت بشه. اینم من به احترام این پیامی که عزیزان داده بودن، تذکری که داده بودن خواستم.
خدا خیرتون بده انشاءالله. خیلی خوب، دوستان اشاره بکنن که ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه امروز، 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی خوب، خیلی روز خوبی بود خدمت شما، انشاءالله فردا با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید و حضور ماندگاری هم به سوالات بیننده های خوبمون انشاءالله پاسخ خواهند داد. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا باشید. حاج حسین اگه نکته‌ای با آمده میشنویم مدعا بفرمایید.
دو مسئله رو من تو این 2 دقیقه عرض بکنم، فرصت باقی مونده ای که هست. یکی راجع به این وصیت‌نامه من باز دوباره تاکید بکنم. ببینید دیونمون رو اهمیت بدیم. نگفتیم پیامبر می‌خواستن نماز به جنازه بخونن، سوال می‌کردن، اگر مدیون بود نماز نمی‌خوند. حداقل دیونمون اگر زماندار هست تو این وصیت‌نامه ما گفتیم انسان بنویسه. آقای شریعتی بسیارن کسانی که از دنیا میرن یه جایی ننوشتن دیونشون رو، بدهکاریاشون ننوشتن، طلبکار میاد میگه آقا پول ما رو بده، میگه برو سند بیار، اونم سند نداره، نوشته ای نداره، رسیدی نداره، ما هم تو وصیت‌نامه ننوشتیم، واقعا حق مردم
میشه.
این یه مطلب که من راجع به وصیت‌نامه خواستم عرض کنم. یه مطلب دیگه راجع به بعد از پیام عزیزان مخاطبین بگم، نوشته بودن حرف درستی هم هست، یه خانمی پیام داده بودن که روزهای پایانی سال هست و ما مشغول خانه تکانی هستیم، با آقایین سفارش بکنید که یا کمک بکنن یا حداقل مراعات حال ما رو داشته باشن، یه خدا قوتی اقل. راست هم میگن، این الان به حمدالله تو این فصل این هم دستور دینی هست، نظافت و بهداشت. این تقاضایی که ما برای اینکه بگیم واقعا همه پیام ها رو، هر چند هزار پیامی که باشه، ساعت ها وقت میذاریم بینندگان یقین داشته باشن، گفتن توصیه بکنید به آقایون که اگر میتونن کمک بکنن. روایت داریم امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود خدمت العیال کفارتون للکبائر. ان شاء الله آقایون دارن گوش میکنن، قطع نکنن برنامه. خدمت العیال
شبکه رو عوض میکنن
یا نه، یا دوستانی که الان برنامه دستشونه به ضرر همه آقایون. بله. خدمت العیال کفارتون للکبائر.
بسیار.
امیر مؤمنان فرمود خدمت به اهل خانه کفاره گناهان کبیر است. تو این فصل خانه تکانی گناهان کبیرمون رو انشالله از بین ببریم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. حجت دعا می‌فرمایید.
دعامون همون دعایی که در ضمن عرایزمون گفتیم، امیدواریم خداوند به همه مسئولین ما، به همه مردم ما کمک کنه، فکرشون، اراده هاشون رو بر مسئله اشتغال جوان‌ها، ازدواج جوان‌ها و تحصیل جوان‌ها انشالله خداوند مشکلات همه رو به عنایت خودش برطرف بفرمایید.
انشالله. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت آقای حسینی. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم از وقتتون.
به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدائی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.